أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقدمه تمام شد در نوع بشری، اما خاطرتون هست 5 باب برای کتاب الاساس ذکر کردیم. باب اول مباحث الفاظ بود که دوال بر حکم شرعیه، دوال بر حکم شرعیه. ما تو باب بحث الفاظ رو داریم که میخوان دلالت بکنن بر اثبات حکم شرعی، در نقل اثبات حکم شرعی واسطه الفاظ بشه. طبیعتاً ادله‌ای که توشون لفظ نداره تو این باب مطرح نمیشن، ولی دو عقل، اجماع، اینا اینجا نمیان. شهرت، صدور روایات، اینا اینجا نمیان. ما اونایی رو میخواییم بحث بکنیم که لفظ درشون موضوعیت داره برای بحث ما. ازا باب اول مباحث الفاظ. بعد این باب اول که مباحث الفاظ یک مقدمه داره. این مقدمه در برخی از کتاب‌های اصولی به عنوان مقدمه علم اصول مطرح میشه. برای بار دوم سوم دارم اینو تاکید میکنم که این رو به عنوان مقدمه برای عرض کنم که کل مباحث می آوردن، مثل بحث وضع چیه، لفظ مشترک چیه، علامات وضع چیه و بنا به اینها. یکی از کارهایی که خب تو اساس انجام شده این خود مقدمه. چرا؟ چون کل علم اصول که نیستش که، این مقدمه فقط برای مباحث الفاظه. این یکی از اون کارهایی بوده که اینجا شده انجام شده، یعنی تغییر ساختاری. ولی به لحاظ همینطور به حمل شایع وقتی کتابو می‌خوایم بخونیم شبیه همون کتاب هاست دیگه، درسته؟ چون کتاب‌های دیگه هم بعد از بحث تعریف علم اصول و اشاره به حکم وضعی وارد بحث این مقدمه می‌شدن. پس به لحاظ بیرونی و خارجی به حمل شایع بعدش اومده، ولی ساختار پیدا کرده، یعنی شده مقدمه باب اول. خب این یک کار پس از امتیازات اساس اینه. یک امتیاز دیگه هم اینجا داره، اونم این که همین مقدمه رو یعنی مقدمه چی؟ مباحث الفاظ رو، مقدمه مباحث الفاظ رو بهش یک عرض کنم خدمت شما که 3 بخش اساسی هم بهش اشاره کرده. چیه؟ یکی مسئله وضعه، یکی مسئله استعماله، یکی مسئله چی؟ دلالت. اینم به ترتیب منطقی جالبه، اول لفظ وضع می شود، بعد استعمال مطرح میشه، بعد مسئله دلالتش. هر چند که اصولی باید با دقت بفرمایید با دوال کار داره، مثل صيغه امر، مثل صيغه نهی، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثلا مثل بحث مفاهیم، اینا همه دوالن. پس ما اونی که بهتر زودتر باش آشنا بشی مسئله دلالت، یعنی که انه ممکن بود هیچ اشکال نداشت اگر یک کسی میومد اینجور مینوشت، میگفت دلالت چیست، بعد برای اینکه بگه دلالت چیست ما رو میبرد آشنا میکرد با وضع و استعمال. این کار رو میتونست بکنه، با کار اصولی هم این ساختار خوب بود، نزدیک بود. ولی اون چیزی که برای مبتدی بهتره که از ادبیات خارج شده، از منطق خارج شده، فعلا ادبیات مشترکی داره با این پیوند بخواد بخوره، بیاد وضع رو یاد بگیره که ریشه دلالت، استعمال رو یاد بگیره ریشه دلالت، بعد بره سراغ چی؟ بره سراغ دلالت ها. لذا اون کاری که شده در این مقدمه اینه. حالا یه خورده جزئی ترش هم بگم بعد. این کاری که توی این مقدمه شده اینه، وضع گفته میشه، استعمال گفته میشه، دلالت اقسامش بیان میشه، بعد یک بحث دوال مشترک مطرح میشه و دوال مختصه. یعنی فقیه برای استنباط دوال مشترک میخواهد و دوال مختصه میخواهد، ولی دوال مختصه رو تو علم اصول بحث نمیکنه. قوال مختصه مجالش کجاست؟ ما میریم تو فقه روایت، آیات، آیات الاحکام، روایت، اونا رو میره میخونه. ما در اصول فقه با دوال مشترک کار داریم. این دوال مشترکه امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید و بحث مفاهیم کلا اینه که بعدن هم میگیم انشاءالله الان یه اشاره میکنیم بعدن هم میگیم. ما از امر و نهیش حکم را به دست میاریم، از عام و مطلقش متعلق حکم را به دست میاریم، از مفاهیمش باز توسعه حکم را به دست میآوریم. تموم شد. پس همون حرفایی که توی مقدمه خوندیم، حکم و متعلق حکم، خب اون بحث ثبوتی بود، اینم بحث اثباتیش. کل مباحث الفاظ اومد دستت، دال بر حکم، دال بر بگو متعلق حکم. مگه چیزی بیشتر از این میخواید؟ با غرضی که در فقه اصول داری که میخواد برسی به حکم شرعی، بیشتر از اون چیزی نمیخواد دیگه. تو مقدمه هم خوندی یا حکم بود یا متعلق بود. پس لذا یه مقدمه بدیم برای بحث وضع و استعمال و دلالت، بعدم 5 تا فصل هم درست کنیم. نظرت چیه؟ خوبه؟ فصل اول فی الاوامر نواهی، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص، فصل چهارم مطلق و مقید، فصل پنجم هم مفاهیم. فقط یه اتفاقی در اینجا افتاده، گم نکنید بحثو. در اساس مفاهیم آمده از بعد از، دقت بکنید، از بعد از نواهی که تو کفایه هست آمده، در بعد از عرض کنم که مطلق و مقید قرار گرفته. در کتاب کفایه و همچنین کتاب هایی که وفق کفایه ترتیب داده می شود، میگن اوامر نواهی، عرض کنم که مفاهیم عام و خاص مطلق و مقید. ولی مفاهیم از اینجا برداشته شده، اومده بعد عام و مطلق. چرا؟ به دو دلیل. اگه دلیلش منطقیه مراعاتش کن. یک، به خاطر اینکه مفاهیم جزء مدالیل التزامی هستن. اول ما مدل مطابقی رو بحث بکنیم، درسته؟ اول مدل مطابقی رو بحث کنیم، بعدا بریم سراغ مدل التزامی، چون مدل التزامی یه امر تبعه. پس مفاهیم عارض بر این بابه. ما میخواییم مفاهیم رو که بحث بکنیم، یعنی امری نهی باشد بعد مفهوم بگیریم. متعلق داشته باشه و قیودی داشته باشه بعد مفهوم بگیریم. به خاطر همین مفهوم رو گذاشتیم آخر سر. این یک دلیل منطقیه به نظر نرسه. دلیل دوم، این دلیل دلیل دقت بفرمایید، این دلیل دلیل دانشیه، یه دلیل آموزشی هم داشته که ما چرا مفاهیم متأخر کردیم. دلیل آموزشیش چیه؟ دلیل آموزشی اینه که برای اثبات مفاهیم از باب از دلیل مطلق نیازمندیم به دلیل مطلق، یعنی به اصالت الاطلاق در حقیقت نیازمندیم. خب اگه من اینو قبل آموزشتم، پیش فرضم هنوز نگفتم وارد بحث شدم. حالا همینه که گفتیم تو این صفحه ببینید، الباب الاول مباحث الالفاظ و فیه مقدمتون و 5 فصول. باب اول مباحث الفاظه که عرض کردم جامع مباحث الفاظ چیه؟ دال شناسی، نه دلیل شناسی. در اصول ما بین دال و دلیل فرق می‌ذاریم. مثلا میگیم عقل دلیله. دقت کردید؟ اونی که منجر میشه به یک اثبات حجتی، اون دلیله. ما رو تمام این دوالم بحث بکنیم، تمام دوالم اگر ما بحث بکنیم، اصلا بحث حجیتش اینجا رو مطرح نمیشه. حجیت در دلیلیت مطرح میشه. دقت فرمودید اینجا. خب قول اول مباحث الفاظ و فیه مقدمتون و 5 فصول. المقدمه فی الوضع و الاستعمال و دلاله، وضع و استعمال و دلالت. همینجا یه تذکرم بدیم، چون هم خارج براتون نکاتی میگم هم تو متن مهمه. ببینید وقتی بحث وضع میکنیم، اینجا میتونیم شبیه کیا صحبت بکنیم؟ شبیه ادبا صحبت بکنیم، حتی میتونیم شبیه زبانشناسا اینجا صحبت بکنیم. هر چی توی این مقدمه میریم جلوتر، یعنی میریم سراغ استعمال، بعد میریم سراغ دلالت، بعد اصولی تر بشیم. یعنی بحثمون با هدف اصول نزدیکتر میشه. واقعا هم همینجوره. ببین لغوی هم به وضع کار داره، وضع مواد. صرفی هم به وضع کار داره، وضع حیات مفرده. نحوی هم به وضع کار داره، چی بفهمیم؟ وضع حیات ترکیبیه. ولی ما هم نیاز داریم به عنوان مقدمه که تصویر واضحی داشته باشیم، مبنامون معلوم باشه در وضع. بعضی هم اینجا حاشیه بزنم، بعضی هم میگن خب وضع به چی در بخوره اصلا؟ شما برید یه سر سراغ اون قواعد آخر. خب تصویر ما از این مسئله وضع و مبانی ما از وضع تأثیر میذاره در بقیه، که بنده اینا رو گفتم در مباحث خارج، گفتم چطور تعریف وضع داره تأثیر میذاره در تمام مباحث الفاظ. اینجور نیستش که بله شما بگو از وضع لفظ، تعریف وضع لفظ برای معنا چه خود به شرعی استنباط میکنیم؟ مگه اینجوریه؟ خب گاهی موقع مقدمات با واسطه میرسن به نتیجه، ولی شما اون مقدمه داره تأثیر میذاره. حالا این دیگه بحثش مفصله. پس فعل وضع ببینید اینجا لغوی هم میتونه باشه، براتر میگم منطقی هم اونم یه خورده بحث وضع میکنه، هرچند که منطقی را کاری با الفاظ نیست، بحث الفاظ او را عارضی است، ولی بالاخره بحث وضع اون میتواند بکنه کمان کرده. زبانشناسا هم کار میکنن، رشته های زبانی، فقه اللغه، فیلولوژی، لنگویستیک، نمیدونم عرض کنم که فونولوژی، فرمولوژی، گرامر، خیلی از این بحثایی که ما در مباحث زبانشناسی روزم داریم، دو سمنتیک، اینا میتونن بیان اینجاها و رابطه ایجاد بکنن با علم اصول. ما به این کار نداریم. حالا اونا میخوان بیان میخوان نه، ما بهش کار نداریم. ما کار خودمون میکنیم. وضع و فقیه باید بفهمه به عنوان اینه که مقدمه اصول لفظیشه بالاخره چه تصویری میخواد داشته باشه. این وضع. بعد ولی استعمال. ببینید میریم جلوتر، از وضع میریم سراغ استعمال. استعمال که میریم یه خود مسئله غیر از وضع چیزی بهش اضافه میشه به نام اراده. یه لفظی وقت استعماله. خط میفهمی؟ صرفی به اراده کار نداره، به استعمال کار نداره اصلا. نحوی هم کار نداره. چرا؟ یه کسی کار داره. کی؟ بلاغی کار داره. اقراض به کار میبره. درست شد؟ اقراضش به کار میبره. اقراض اراده میخواد. قصد میخواد. کیفیت القا در بیان قصد میخواد تا بتونه ببرتش در مخاطب، چه مقتضای حال مخاطب خاص صحبت میکنه. پس اینجا هم تا حدود دیگران هم ممکنه با ما باشن. بذار ما اونجا بحث میکنیم ان شاء الله. میریم جلوتر، دلالت در معانی و بیان هم بلاغی هم دلالت داره، ولی ما این دنبال دلالت‌های خاصی هستیم. اگر مبتدی نبودید در علم اصول، دوست داشتم بگم ما با دنبال دوال قانونی هستیم. خیلی دوست دارم اگه مبتدی نبودیم. یعنی چی؟ بخواید همینجا یه مثال بزنم براتون معلوم بشه. دوال قانونی خیلی دوست دارید ها؟ اشکال نداره بگید که معلوم بشه. که فکر نکنید که بابا همون حرفایی که تو ادبیات خوندیم، تو منطق خوندیم، همونا رو دوباره در چی به کار میبریم؟ در اصول هم داریم میخونیم و باز الفاظ چی زودتر ما رو نه، ببینیم چه اتفاق میفته. اصول رو هم با ادبیات، با یکی دو بحث، با یه بحث ادبی و یه بحث منطقی با هم دیگه مقایسه میکنیم. میخوام رسالت اصولی رو بهتون بگم چیه. تو همین مقدمه دارم میگم چیا، برای تفصیلات نمیشم که، میخوام کلیاتی رو بگم که انشالله ذهنتون آماده بشه برای بعد و الا بعدش انشالله باید اینا جزئیات برسیم. اینجا رو دقت بفرمایید. دقت فهمید؟
اگر آ به حد کر رسید، هیچ نجسی آن را، عرض کنم که هیچ نجاستی آن را نجس نمی کنم.
به حد کر برسه. الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. هیچ چیزی، این هیچ چیزی یعنی هیچ نجاستی. قبولت اینجا؟
نه.
مشکل ندارید که؟ بله دیگه. پر صحیحه دارین. الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. اصل مضمونش تو صحیح است، حالا در مورد متنش که چیکار کنم. خب. این اگه به این دست منطقی چی میگه؟
میگه
چی؟
میگه این که شما گفتی اگر آب به حد کر رسید هیچ چیز اون را نجس نمی کند، به من بدی میگم اگر آب به حد چی کر نرسید،
نمیتونم بگم هیچ چیز آن را نجس می کند. درست شد؟ باید چیکار کنم؟
باید وقتی میخوام نقیض بگیرم، نقیض سلب کلی، این چی بگو؟ موجبه جزئیه. پس باید بگم برخی از نجاسات آن را نجس میکنن. چی گفتم؟
برخی از نجاسات آن را نجس میکنن. درسته؟ نقیض سلب کلی میشه موجبه جزئیه. ولی عجیبه،
اصولی میدونی چی کار میکنه؟ اصولی میفرماید که همه نجاسات آن را نجس میکنن، چه موجبه کلیه.
چطور؟ ها، این به برکت مباحث الفاظه. حالا چطور باید از چی بخونم؟ حالا سوال بکنم از شما، مستند فقها ها برای اینه که آب قلیل برخورد میکنه به نجس نجس میشه همین روایته؟ بعد اونا میفهمن که همه چی نجسش میکنه، یا میگن بعضی چیزا نجس میکنه بعضی چیزا نجس نمیکنه؟ آب غیرو بگید همه چی دیگه، گل باشه، خون باشه، کافر باشه، خوک باشه، سگ باشه، نجاسات اش هر چی که باشه. درسته؟ نمیگه بعضی از نجاسات، بعضی رو از کجا در آوردن؟ اگر منطقی بودن بعضی رو در میآوردن، ولی چون اصولی هم همه را در میآورن. چقدر جالب، این از کجا در اومده؟
از اصالت اطلاق یا قاعده تناسب.
حالا هر کی از این راهی رفته یاد گرفتی، پس مباحث الفاظ در منطق با اصول نتیجهش داره فرق میکنه.
منطقی نیست،
نه نه، اینه که اصولی ها حرف منطقی نمیزنن، تو پیشفرزاشون چیز دیگه میشه،
چون که قانون دارن، قانون لفظ داره، قانون لفظ
غیر از لفظ است. آه اینو میخوام برسیم، این میره تو فضای دلالت ها. آمان باش، یه مثال دیگه بزنم، مثال دیگه دقت کن، این در مورد منطق و اصول بود، یه مثال بلاغت بزنم براتون خیلی جالبه.
میگم زیدون چی بگو؟ کل
اصل بزن. متول میگفت چی؟ در چی؟ بچه شبا چی میگفت؟ بچه شبا چی رو پیدا کنیم؟ بچه شبا چجوری پیداش کنیم؟
یه ازهر صفات مشبه هم
به دیگه، از هر صفاتش چیه؟
به شجاعه.
قبوله؟ قبوله؟
اما اگر در عرض کنم خدمت شما که اصول گفتیم الفقیه الجامع لشرائط کل امام المعصوم،
این بچه شبهش یه چیز نیست، بچه شبهش هرچی راق به دست، این میشه اصالت و اطلاق. میاد اینجا
از هر صفات نمیگیریم، میگیم جمیع صفات میگیریم مگر استثناء بخورد.
اگه من بگم شیخ از شیخ الانصاری، در بلاغت بگم از شیخ الانصاری کل امام، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید کل امام در این که انسان خاصی است مثلا در اجتماع مثلا، ولی هرچی بچه شبه دیگه باشه از بین میبریم. ولی وقتی شارع میفرماید که شیخ انصاری هم مثل امام ها، اما الحوادث الواقع فرج الا رباط احادیث نها، چون رباط درست شد الرباطو که ایان ها مثل ما هستن، یعنی چی؟ یعنی همه شعونو دارن، حتی همه شعونه که مال قانون است، نه شعونه تکوینی رو که کار نداریم، که شعونه تکوینی که تو اصول نمیاد که،
تمام شعونی که برایشان میخوان تصدیگری کنن اینجا هست. همه چی رو تنزیل میکنی، همه چی رو تنزیل میکنی. اگه گفتیم که لحمت و رضائه که لحمت نسبه، گوشت رضا یعنی گوشتی که از شیر خوردن میاد، مثلا فرض کنید که فرزند رضایی، مانند لحمه نسبه، یعنی هرچه نسب هست، برادر، خواهر، عمه، دایی، درست شد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، جد، اب، ام، درست شد، خال، خاله، ام، عمه، ابن عم، ابن عمه، ابناء خال، ابناء خاله، درست شد، الجد الاول، الجد الثانی، الجد من الجد الامی، الجد الابی، همه اینا هست، همه اینا هر چی نسبه لحمت الرضا همه اونا رو درست میکنه. از کجا اینو فهمیدید؟ اگه ما میگفتیم تو بلاغت میگفتیم آقا لحمت الرضا که لحمت النسب یعنی چی؟ یعنی اونم حالا باش محبت کن، مثلا چطور به برادر به نسبات محبت میکنی؟ اینجا نه، اینجا اومد مسئله رو چیکار کرد؟ تمام روابط نسب رو برای لحمه رضا هم ثابت کرد، یعنی برای خواهر و برادر و یا فرزند رضا و هر چی رضا بیاد همه اینا میاد. رضا همونطور که شخص نمیتونه با عمه خوش ازدواج کنه، با عمه رضایی خوش نمیتونه ازدواج کنه، همونطور که میتونه با عمه، عرض کنم خدمت شما که عمه عمه خودش اگر از عرض کنم که پدر سوا باشن میتونه ازدواج بکنه، با عمه عمه رضایی هم که اگر پدر سوا باشن میتونه ازدواج بکنه. آره اینو بحث خیلی مفصل داره. چیکار کردیم؟ بلاغت زیق نگاه میکنه، بچه شبه او زیق میبینه، اما اصول چیکار میکنه؟ به نحوی که میگه اگر تو اطلاق و نگیری مؤاخذت میکنم، او این معنی قانونه. لذا ما در مباحث الفاظ اصول بعدا انشاءالله میبینید ختم به قوانینی میشه که شما نمیتونید ازش تخطی بکنید و علیهت به کار میره. این که دیدید بعضی ها میگن ما یه سری اعتبارات بلاغی داریم، مثل اعتبارات حقوقی داریم که ما البته اینو در مجال خودش نقد کردیم، گفتیم هم چیزی نیست، در حقیقت یه همچین برداشتی کردن، ولی فعل جمله شما قبول داریم که بلاغت یه هیته رو کار میکنه، مواضع الفاظه. پس فکر نکنید که مواضع الفاظ بلاغت و اصول و اینا، اگر حتی مشابه میبینید همین اوامر و نواهی رو شما تو بلاغت میخوندید، همینا رو در نحو هم تجزیه ترکیب میکردید، اما کارکرد اینجا کارکرد وضعی نیست، کارکرد استعمالی نیست، کارکرد دلالت تصوری نیست، کارکرد دلالت‌های قانونی است. و اینجاست که فقیه باید کار کنه، باید سلطان مباحث الفاظ باشه تا بتونه سلطنت بکنه در مقام استنباط احکام. و البته که اینا که شما میخونید فقط هم در مجال چیز نیست، فقط هم در مجال استنباط حکم شرعی نیست، خیلی از اینهایی که دارید میخونید برای تفسیر مفاد قراردادها برای اونها مهمه. بله مفاد قراردادها هم اونجا مهمه، برای اقرارها، برای وصیت‌نامه ها، برای متن، هر جا متنی که یک نوع محتاج به قانون است، قانون تفسیره. لذا با تفسیر فرق میکنه، ما تفسیری که میکنیم یک تفسیر قانونی است در فقه، در فقهمون نه تفسیر میکنیم. لذا کار فقیه از تفسیر متن اصلا کار مفسر نیست، از تفسیر متن. فقیه باید به نحوی تفسیر بکنه که بتونه قاعده ای رو اعمال بکنه که با اون قاعده احتجاج کنه، درست شد؟ باید بتونه احتجاج بکنه، فقط لفظ به عنوان کاشف براش نیست. مفسر میخواد کشف بکنه اراده، مثلا چه معنا اینجا اراده شده است، این میخواد کشف بکنه. فقیه دنبال این نیست، هرچند کشف براش میتواند حکمت کارش باشه، اما او با قانون کشف کار داره، با قانون الفاظ کار داره. فرحال باید با مباحث الفاظ برید خدمت کتاب و سنت. دین ما دین متنه، کتاب با این همه آیات و احکام، وسائل و شیعه با 16199 روایت و سایر منابع ما با الفاظ، تولیدات فقهی و اصولی ما و حدیثی ما با الفاظ. تاریخ به خودش ندیده فقیه طراز اولی که در ادب عرب مسلط نبوده باشه، ندیده. بله انتظار سیبوی نداریم ازش، باید باشه. تاریخ به خودش ندیده فقیهی که در مباحث الفاظ، فقیه طراز اولی که در مباحث الفاظ چی باشه، مبنا نداشته باشه و ضعیف باشه، ندیده، نداریم، نیست. مباحث الفاظ خیلی مهمه، فقط همینجا تبرکن و تیمونن اشاره بکنم به حداقل 4 روایت از آقا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. روایت اولا که فرمودن به ابو الاسود دوالی ان الکلمه ثلاثه اسم و فعل و حرف، الاسم ما اوجد معنا، ببخشید الاسم ما دل على المسمى والحرف ما دل على حركة المسمى والحرف ما اوجد معنا في غيره. بعد از آن فرمودند الالفاظ قوالب المعانی، لفظ قالب معناست. و بعد هم روایت شد از ایشان که فرمودند مغرس الكلام القلب و مستودعه الفکر و مقویه العقل و مبدیه اللسان و جسمه الحروف و روحه المعنا و حلیته الاعراب و نظامه الصواب. همچنین نقل شد که فرمودن، ببینید حالا قانونش رو ببینید، همه اینا رو گفتیم، حالا قانون ببینید، الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به فانت فی وثاقه. این حجیت قانونی الفاظ چجوری صحبت میکنن؟ الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به فانت فی وثاقه. اینجاست که طلبه باید مباحث الفاظ رو از عمق جان بیاموز و اینها رگی اینا قیل و قاله، نه اینا کاملا مقدمه فهم ناموس الهی که احکام شرع است. اما شارع از طور عقلا خارج نشده در این مجال، شارع از طور عقلا بفرمایید خارج نشده در این مجال و با ادبیات کشفی و احتجاجی همین مردم باشون صحبت کرده، مگر اینکه جایی به صورت حکم شرعی چیزی رو استثناء بکنه یا ارشاد بکنه. یعنی اصل این بوده که به صورت عقلا صحبت کرد، نحن معاشر الانبیاء نکلم علا قدر عقولهم. اینجا عقول معنای وسیعی داره، یعنی به همون اندازه عقل اونها حتی در فهم الفاظ با همون اندازه رو صحبت کرده. و بهترین روش برای انتقال ساده ترین لفظه، از لفظ استفاده کرده، که البته ما با لفظ مکتوب مواجهیم، درسته؟ ما با لفظ مکتوب مواجهیم، نه با لفظ ملفوظ، درست؟ و خدا روزی کنه انشالله که ملفوظ رو هم از دو لبش
شیرین و شکر فام امام علیه السلام هم بشنن. بذار با همین احتجاج کرده، همونجور که خودتون میفهمید اغلا با همدیگه با اطلاق احتجاج میکنن، او هم همینطور تقیید و مقدم میکنن بر اطلاق، اون هم همینطور. پس حالا که اینجوری باید قواعد لفظیه عمومی رایج میان اغلا رو ما بفهمیم تا بتوانیم استنباط از کتاب و سنت به عنوان دو مصدر لفظی مخصوصا سنت قولی داشته باشیم انشاءالله به دقت، و اون هم ضمن مباحث وضع و استعمال و دلالت. قسمت سوم از کتاب الاساس، الوضع و تقسیم و وضع و تقسیم وضع. ان الغرض الاساس غرض پایه‌ای، درست شد؟ من مباحث الالفاظ، در مباحث از مباحث الالفاظ چیه؟ فی علم الاصول، مباحث الالفاظ فی علم الاصول. یعنی چی؟ یعنی ما ممکنه فی العربیه داشته باشیم، فی المنطق داشته باشیم، در زبانشناسی و فقه اللغه داشته باشیم، نه، فی علم الاصول. هو اعطاء قواعد عامه، اعطاء قواعد عامه است. فی مجال دلالات الالفاظ، ما قواعد عامه رو بدیم در دلالات الالفاظ، لکی یقدر به حل فقیه، به این صورت که فقیه قدرت پیدا کنه علی استنباط الاحکام، بتونه استنباط بکنه احکام رو من کتاب العزیز و سنت الشریفه. خب کتاب عزیز قرآن کریم که همش لفظه، سنت الشریفه منظور سنت قولیه دیگه، تناسب منظور. و حیث تنشا دلالت اللفظ، از آنجایی که دلالت لفظ ناشی میشود من الوضع و الاستعمال، از وضع استعمال میآید، فلا بد من البحث عنهما اولا، درست شد؟ اول وضع استعمال رو بحث بکنیم، ثم عن دلالت ثانیا. حواست هست؟ حواست هست که دلالت بود، اول دلالت بود، ولی گفتیم چون دلالت متوقف بر وضع استعمال، ما اول وضع استعمال رو مقدم میکنیم. مقدمتون ان العقلاء فی حواراتهم، خردمندان در گفتگوهایشان، یستخدمون، به کار میگیرن، ما یحکی و یعبر عن مراداتهم، آن چیزی که حکایت میکند و تعبیر میکند از مرادشون. مرادشون یعنی مقاصدشون، مقصد در قلب است، علی قدر الحاجه. البته استخدام میکنن ما یحکی که میشه چی؟ میشه حاکی. و یعبر، ما یعبر میشه چی؟ میشه عبارت، میشه تعبیرشون رو به مقدار حاجت، فی الحکایت و تعبیر، به اون اندازه‌ای که حاجت است در حکایت و تعبیر از مراداتشون، به همون اندازه استفاده میکنن دیگه. یعنی نمیرن بی جهت برای چیزایی که در دلشون نمیگذره بخوان لفظ بیارن، حاکی بیارن، تعبیر بیارن، معبر درون بیارن، نمیکنن. و اهم ما یتم به تعبیر، مهمترین چیزی که تمام میشود با این، یعنی عرض کنم که کامل میشود بهش تعبیر و این تعبیر به او قائم میشود، فی مجال تفاهم، در مجال تفاهم، هو لفظ. لفظ است. لفظ چیه؟ جان مقدمات میخوندید، صوتون معتمدون علی مخرج فم. گوش کنید همینجا، گوش کنید خوب اینجا، لفظ درسته همینطور تعریف شده، ولی این تعریف وجود خارجی لفظ است. صوتون معتمدون، صوتون معتمدون الان چی؟ اعتماد کرده الان مخرج الفم، قبوله؟ یعنی بر جهاز تکلمی، بر دستگاه سخنوری متوقفه، مخارج حروف و مانند اینها. اما رو دقت کنید، اما و لفظی تصور ذهنی هم دارد که بهش میگن کیف مسموع، اون که شما در ذهن خودت میاری. فرض که معلوم میگم، نگاه کنید بعضی که من گفتم این لفظ رو تولید کردم، ببین چه صدایی تو ذهنت میمونه. زید آوردیش، اونی که تو ذهنت آورد بعد از اینکه شنیدم، الان صدای بشو بیار، صدای اون که تصور کنم تو ذهنت بیار، اون دیدی، اون یه تصور لفظ، اون کیف مسموعه. و همینجا یادت باشه همونه که با معنا ارتباط پیدا میکنه، وگرنه صوت خارجی که صوت خارجیه،
همونطور که من وقتی در مورد معنای لیوان مثلا معنای کتاب معنای دیوار دارم فکر میکنم لزوم نداره که دیوار در عالم خارج باشه، معنای لفظ هم همینطوره، نیاز نداره که صوت لفظ در بیرون باشه. خب اینو در ذهن داشته باش که دردت میخوره. خب و یعتمدون علیه ایزن، اعتماد میکنن اقلا علیه یعنی بر لفظ ایزن فی مقام القاء قوانین هم لیحتجو بهی، در اونجایی که میخوان قوانینشون رو القا بکنن و به جامعه بیاورن بین هم بیان بکنن، برای چی؟ لیحتجو به، برای اینکه احتجاج بکنن. این نشون دهنده همینجا مایزه، بلاغت برای احتجاجه، صرف برای احتجاجه، نحو برای احتجاجه، لغت برای احتجاجه، نه عجب. پس زبان شناسی اصولی حیث چی داره؟ حیث قانونی داره که متضمن احتجاجه. اگه من بگم برو مثلا نون بیار، شما بری برای من آب بیاری، میگم توبیخت میکنم، میگم چرا آبو موردی، من گفتم نون بیار. ولم تعدل الشریعت المقدسه، شریعت مقدسه عدول نکرده ان هذه طریقه، از این طریقه، کدوم طریقه؟ طریقه اغلا فی بیان قوانین ها، در بیان قوانین ها، قوانین ها یعنی قوانین احکام شریعت. و الا، و الا میدونی چی؟ یعنی اگر خدمت شما عرض کنم که تخطی کرده بود، و الا یعنی اگر عدول کرده بود، بعینت طریقتا اخرى، طریق دیگر را تبیین میکرد، بدلا عن طریقت راجع بین الاغلا، به جای اون یه راه دیگه میابرد دیگه. اگه شارع راضی نبود ما از این راه استفاده کنیم و کلامشو بفهمیم، از راه زبان عمومی، از راه زبان عمومی اگر راضی نبود حتما برای ما یه زبان تخصصی وضع میکرد و میگفت. گرفتی؟ یعنی اگر به عرف عام عنایت نمی کرد، خودش یک عرف خاص درست می کرد. و علیه، بنابراین فمن اللازم، حالا که اینجور شد، علیه یعنی چی؟ یعنی حالا که تخطی نکرده از همون راه رفته، من اللازم ان تدرس القواعد اللفظیه، ما باید، لازم است، این لزومش لزوم عقلیه، لازم است ان تدرس القواعد اللفظیه العامه، قاعده های لفظیه که عمومی هستش، فی فهم المراد، درست شد؟ البته دوباره تاکید میکنم این مراد مرادی است که بشه باهاش احتجاج کرد، حتی یتمسک بها فی استنباط الاحکام من الکتاب و سنت، تا اینکه تمسک بشود بها، بها یعنی به این قواعد لفظی عامه در استنباط احکام از کتاب و سنت، سنت هم منظور سنت لفظی است، و لدراست تلک القواعد به دقتن، برای اینه که بله دراست پیدا بشود نسبت به چی؟ نسبت به این قواعد به دقت، دراست یعنی تحقیق بشود، برای اینه که کاملا تحقیق بشه این قواعد به دقتن، چون با تسامح اگه بگذری کار خراب میشه، تسامح نمیشه کرد در قوانینی که میخوای بهش احتجاج میکنی، باید دقت داشته باشی. البته حواسمون هست، نه دقت در حد مثلا یک فیلسوف تحلیلی، نه دقت در حد عرف عام، یلزم ان نعطی به مباحث فی الوضع و الاستعمال و الدلاله، باید مباحث رو در وضع و استعمال و دلالت بیاوریم، درست شد؟ یعنی هم عرض کنم که پیوستگی لفظ، پیوستگی واژگان به معانی رو بفهمیم، و هم کاربری اونها رو، و هم انتقال از لفظ به مرادات، آن هم به نحو چی گفتیم؟ به نحوی که بشود در احتجاجات استفاده کرد. چون که چرا احتجاج رو ببینیم؟ احتجاج یادمون نرفته، چون از اولی که وارد علم اصول شدیم گفتیم ما عذر باید داشته باشیم، اون روز اشاره کرد باید عذر داشته باشیم، میبینی؟ پس اون خطه هنوز داره اینجا میاد، از اول که وارد شدیم، از صفحه اول که من الواد عند کل عاقل گفتیم چی؟ گفتیم عقل معذور نیست، پس حالا که میخواد به الفاظ قرآن رو بخونه باید تو استنباطش چی داشته باشه؟ عذر داشته باشه. لذا الفاظ رو عذری میبینیم، بلاغی که عذری نمیبینه، نحوی که عذری نمیبینه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجب فرجه.
اللهم صل على محمد.